اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آیه 56 و 57 و 58 ادامه صحبتی است که خداوند با حضرت عیسی علیه السلام میکنه. میگه عیسی فاما الذين كفروا فاعذبهم عذابا شديدا، گروهی که کافر شدن من اینها را عذاب سختی میکنم، فی دنیا و الاخره، هم در دنیا عذاب سخت و هم در آخرت عذاب سخت. و ما لهم من ناصرین، برای اینها هیچ یاورانی نخواهد. کسانی که معجزه تو رو میبینن، میبینن تو با دست خودت یه مجسمه پرنده گری درست کردی، فوت کردی، پرنده پرید، این مجسمه روح تو پیدا کرد و پرید، میبینن که تو مرده رو زنده میکنی. این همه معجزات شفاف رو میبینن، لجبازی میکنن. ای عیسی، این لجبازان رو کف میبرزن، عذاب سختی میکنم هم در دنیا هم در آخرت، برای اینها هیچ یاوری نیست. اما و اما الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اما کسانی که اهل ایمان هستن و تاونش هم میدن، عمل صالح انجام میدن، فیوفیهم اجورهم، خداوند اینها رو به نحو شایسته پاداش اونها رو به طور کامل میده. والله لا يحب الظالمین، خداوند ستمگران را دوست نداره. ذالک نسلوه علیک من الآیات و ذکر الحکیم، ای پیغمبر، اون چه بر تو میخوانیم اینها آیه ها و اندرزهای حکمت آمیز است. سر و کار کفار با خداست. فاعذبهم، شما لجاجت بکنید، من خودم عذابتون میکنم. فاعذبهم، هرچه اتمام حجت بیشتر باشه، قهر خدا بر کسی که قبول نمیکنه بیشتر خواهد بود. کسانی که با چشم خودشون معجزه عیسی رو میبینن و ایمان نمیارن، لجبازی در این حده، خداوند هم فرمود عذابا شدیدا. گاهی خداوند در همه دنیا عذاب میکنه، گاهی افراد رو میذاره برای آخرت، گاهی افراد رو میذاره برای دنیا که آخرت دیگه پاک باشن. افرادی رو هم در دنیا عذاب میکنه هم در آخرت، عذابا شدیدا فی الدنیا و الاخره. در برابر قهر خدا هیچ قدرتی نمیتونه مانع باشه. و ما لهم من ناصرین، ایتونه که شما بگید که من در مقابل قهر خدا پولی دارم، پارتی دارم، یاری، زوری، چیزی دارم، هیچی. و ما لهم، و ما لهم من ناصرین، هیچ یاوری ندارن، از هیچ قدرتی نمیتونن استفاده کنن. ذالک نتلوه علیک من الحق، اون آیه بعدم که روشنه که کسانی که ایمان دارن و عمل صالح انجام میدن، خدا عرضشون میده. قرآن بارها گفته ما لا نوزی و عجل المحسنین، ما عجل نیکوکاران را ضایع نمی کنیم. فمن یعمل مثقال ذرتن خیرن گره، ذره ای کار خیر یا شر بکنید پادششون می بینید. تو این آیه لقمان به پسرش میگه کاری انجام بدید، در صخره باشه، زیر سنگ باشه، تو آسمان ها باشه، تو عمق زمین باشه، یأتی به الله و وجد و معاملو حاضر، تمام عمل کردتون در مقابل چش بدون حاضره، محضر حاضر میشه. در تشکیلات خداوند همه چیز حساب و کتاب داره. ذالک نتلوه علیک من الآیات و ذکر الحکیم، اون چه راجع به عیسی گفتیم اینها از آیات الهی و از اندرزهای حکمت آمیزه. بریم سراغ آیه بعد، آیه 58 هم تموم کنیم به سر آیه بعد، آیه 59. ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون، همانا مثل آفرینش عیسی نزد خدا مثل آفرینش آدمه. گروهی از نصارا وارد مدینه شدن و خدمت پیغمبر رسیدن و در گفتگویی که با پیغمبر داشتن صحبت کردن که چون حضرت عیسی بدون پدر متولد شده، این نشانه و دلیل الوهیت یا دلیل این که ای فرزند خداست. یه خود مبالغه میکردن، میگفتن کسی که بدون پدر به دنیا اومد پیداست انسان عادی نیست، این خلاصه یا خداست یا پسر خداست. این آیه جواب اینو میده، میگه که بابا شما چرا میگید عیسی، درباره عیسی غلو میکنید، مبالغه میکنید، عیسی رو بیش از یک انسان عادی، البته انسان عادی نیست، به او وحی میشه، واسطه فیض بین خالق و مخلوقه، قانون الهی رو به مردم ابلاغ میکنه، پیغمبر است. اما اینکه میگه چون از بدون پدر متولد شده، پس این مثلا عقاید غلوآمیزی دربارش دارید. خب اگر اینطوره، خب آدم که هم بدون پدر بود هم بدون مادر، بالاخره عیسی مادر که داشت، فقط چون پدر نداشت شما مبالغه میکنید. خب اگر بناس مبالغه کنیم، مبالغه کنیم برای حضرت آدم که نه پدر داره نه مادر. تولد بدون پدر و مادر یا تولد بدون پدر، این دلیل بر مبالغه و غلو شما نمیشه. ای آیه جواب اون مبالغه است. ان آیه 59 از سوره آل عمران، ان مثل عیسی عند الله، مثال عیسی نزد خدا که مثل آدم. آدمو چجوری خلق کرد؟ خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. همونطور که خداوند انسان را از خاک و گل آفرید، بعد گفت باش، اونم تولید شد. این مخالفین را باید از همون راهی که پذیرفتن دعوت کنیم. اینا پذیرفتید، شما قبول دارید که آدم پدر نداشت مادر نداشت؟ میگن آره. میگن ها اگر بناس مبالغه کنیم درباره اون مبالغه کنیم. چطور حضرت آدم رو که انسان میدونید مبالغه نمیکنید با اینکه نه پدر داشت نه مادر؟ وقت به عیسی که رسیدید به خاطری که پدر نداره مبالغه میکنید؟ استناد به تاریخ و تجربه های گذشته و ارائه نمونای اینی بهترین راه دعوته. ما تجربه گذشته داریم، اگر عیسی پدر نداشت، در تاریخ قبل از عیسی تجربه دیگه هم داریم که آدم نه پدر داشت نه مادر. یعنی در از تاریخ استفاده کنیم، از تجربه های تاریخ استفاده کنیم، هرچی اونجا میگفتیم اینجا همینو بگیم، بیش از این نگیم. کن فیکون، اراده خدا. کن لازم نیست حرف کاف و نون باشه، نه، کن فیکون اینه ای اشاره بینه که خدا اراده کنه خلق میشه. مثل خود شما، خود شما الان اراده کن تو ذهنت ماشین دو طبقه میگی آوردم، میگم ببخشید یه ماشین سه طبقه رو تو ذهنت تصور کن، یه خود فکر میکنی میگی ماشین سه طبقه هم تصور کردم. چطور شما تو ذهنت یه چیزایی رو خلق میکنی؟ چطور نقاش یک نقشه رو کاغذ طرح میکنه خلق میکنه؟ الان ببینید بنده این صدا رو خلق میکنه، شد این صدا نبود، من تولید کردم. بنابراین همینطور که برای خدا که کاری نداره که ما وجود کتبی رو خلق میکنیم، وجود ذهنی رو خلق میکنیم، خداوند وجود خارجی رو خلق میکنه. آیه 60، حق همان است که از جانب پروردگار توست، پس از تردید کنندگان نباش. کلمه ممترین از مریه به معنای شک و تردیده. این همین آیه در سوره بقره هم آیه 147 آمده، فرمود که الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. اینجا هم الحق من ربک فلا تکون من الممترین، این هم در سوره آل عمران آیه 60 آمده که داریم تفسیرشو میگیم، و هم در سوره بقره آیه 147. خب حالا که میگه که تردید نکن، میگه پیغمبر تردید داشت؟ نه، اینجا که میگن به در میگه که به دیوار بشنوه، چون قرآن جای دیگه فرمود آمن الرسول به ما انزل، در همین سوره بقره داریم آمن الرسول به ما انزل، یعنی پیغمبر ما ایمان داشت. ای که میگه شک نکن، این به در میگه که دیوار بشنوه، شاید معناش این باشه. یعنی گاهی وقتا چون یه جلوه هایی دارن کفار که آدم مثلا ممکنه بستر تردید بشه بر افراد عادی، ولذا گاهی میگه لا یغرنک، مغرور این تلاش ها و آمده شده شون نشی. لا تعجب که انبال هم، ثروت اونها تو رو به تعجب و نداره. یعنی اگر عددشون زیاده، تلاششون زیاده، قبیلشون زیاده، ثروتشون زیاده، تبلیغاتشون زیاده، این در شک نکن. الحق من ربک، حق یعنی اصولا کسی که مربیه باید راه حق هم نشون بده. اگر حالا که خداوند مربیه مانه، باید راه حق هم نشون ما بده، چون مربی نمیتونه اون کسی رو که تحت تربیت رها کنه. الحق من ربک، رب باید حق. ان علینا للهدى، قرآن میگه بر ما لازم است که مردم رو هدایت کنیم. انا هدیناه السبیل، این ما هستیم که راه را به اونها نشون میدیم. ان علینا للهدى، الحق من ربک. قرآن فرمود که ما باید راه نما بفرستیم انبیا رو برای مردم بفرستیم تا روز قیامت کسی نگه لولا ارسلت الینا رسولا منذرا، چه برای ما پیغمبر نفرستیدی فنتبع آیات که من قبل ان نذل و نخزا، خدایا کاش راهنما فرستاده بودی ما منحرف نشده بودیم. باید خدا حجت را تمام کنه، فلله الحجت البالغه، یعنی باید خداوند اتمام حجت کند. از چند طریق، از طریق فطرت فالهمها فجورها و تقواها، از طریق علم، از طریق مشورت، از طریق انبیا معجزه. باید جوری باشه که کسی نگه من نفهمیدم نمیدونستم. و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، قرآن فرماد ما تا پیغمبر نفرستیم کسی را عذاب نمی کنیم. با تفهیم اتهام بشه به قول دادگستری، یعنی باید طرف بفهمه حق چیه باطل چیه. الحق من ربک، کسی که مربی انسانه باید حق را به انسان نشون بده. الحق من ربک یعنی راه های دیگه حق نیست، راه های دیگه رنگ حزب داره، رنگ قبیله داره، رنگ طاغوت داره، رنگ هوس های درونی، فشار های طاغوتی داره. راه حق فقط راه خداست. الحق من ربک فلا تکن من الممترین. اصلا حق یعنی چی؟ ثابت. چیزی که از طرف خدا ثابته، چیزای دیگه میپره. خطای سیاسی رژیم ها، حکومت ها، یه روز پاییزشونه یه روز زمستونشه، یه روز پاییزشونه یه روز بهارشونه، یا با میگن زنده باد یا با میگن مرده باد، اینا هیچ کدوم ثابت نیست. الحق یعنی چیزی که ثابته، اونی که از طرف خداست، اونی که از خدا ثابته. خدا وقتی به کسی عزت داد همیشه هست. امام حسین عزتش از خداست، ولذا 14 قرنم بگذره 100 قرنم بگذره عشق به امام حسین کم رنگ نمیشه. اما عشق یه پسر و دختر به هم یه خود رنگشون رو زرد بشه، عشقشون کم میشه. تخم مرغ رو که ما رنگ میکنیم به آب دهن پاک میشه چون ما رنگ کرده، اما دم طاووس رو که خدا رنگ کرده هرچی هم شیلنگ بگیری پاک نمیشه. رنگ خدا میمونه، علاقه که مردم به پیغمبر و اهل بیت دارن میمونه. قرآن میگه همه رفاقت ها تبدیل به عدو و دشمنی میشه مگر رفاقت هایی که افراد با تقوا با هم دارن. افراد متقی و با تقوا که با هم رفیق میشن، اینها چون بر اساس ایمان با هم رفیق شدن علاقه شون همیشه گیست. اما علاقه هایی که بر اساس خط سیاسی و پول و شهوت و نفس اینهاست فوری میپره. الحق من ربک ما اندکم ینفد، قرآن میگه هر چیز مال شماست میپره فانی میشه. و ما اند الله باق، هر چی رنگ خداست میمونه. کل شاین هالک الا وجهه، قرآن میگه همه چیزی میپره فقط رنگ الهی باقی میمونه. شما 1000 تا سلام کردی، 90 تا مثلا 950 تاش به خاطری بوده که پول داشته، زور داشته، پست داشته، پلو داده، پارتید بوده. این سلامایی که به خاطر پول و پلو پارتی بوده میپره. اما 4 تا سلام کردی به خاطر رضای خدا، هیچ یا آقای که دیدیش هیچ رابطه نه، فقط چون دیده یک انسان مسلمان است گفته سلام علیکم. این سلامی که رنگ الهی هست تا قیامت میمونه، باقی سلامای پول و پلو و پارتی میپره. الحق حق انسی ثابت، الحق من ربک، چیز ثابت اونیست که از طرف خدا باشه، دیگه چیزای دیگه میپره. الان بنده که اینجا نشستم قبر بابام و پدر بابامو میدونم کجاست، اما جد هفتم، جد دوازدهم اصلا نمیدونم، قبرشون هم تو ذهنم نیست، اصلا نمیدونم کجا دفن شدن. ما محو میشیم، فراموش میشیم، ولی اونی که خدا هست میمونه. الحق من رب، ثابت ها اونا این که از طرف خدا باشن، غیر خدا هرچی باشه میپره. ولذا قرآن به دنیا گفته عرض، یعنی عارضیه، مثل عطر میپره، قلیل متاع دنیا قلیل کمه میپره. زهره، زهره این قنچه، دنیا قنچه، برای کسی گل نمیشه، بی خود پاشو ننشینید. آیه 61 هستیم، آیه که معروف به آیه مباهله هست. ای پیغمبر، بعد از آنی که علم و دانشی که به تو رسید بر مردم، فمن حاجه که فیه، هر که با تو درباره عیسی ستیز کرد، محاجه کرد، تو عیسی رو معرفی کردی، اما اگر افرادی لجبازی کردن در مقابل بیان و معجزه تو و به استدلال ها و اعجاز تو، به خبرهای تو، به حرفای تو گوش ندادن و درگیر شدن و خواستن جدال و ستیز کنن، بشو بگو، فقل بشو بگو تعالوا ندعو ابناءنا. اگر دیدی از قبول حقشونه خالی میکنن، بگو بیایید پسرانمونو میخواییم، شما پسرانتون بخواید. و نسا انا و نسا انا، ما زنانمونو میگیم بیان، شما زناتون بیان. و انفسنا و انفسکم، ما خودمونو میاریم، شما خودتونو بیارید. با هم نفرین میکنیم، ما به جون شما نفرین میکنیم، شما به جون ما نفرین کنید. هر نفرینی گیرا شد، پیداست نفرین کننده حق، نفرین شده باطل. بیاد با هم نفرین کنیم. اینو معروف به آیه مباهله هست، چون کلمه نبتهل تو آیه هست. نبتهل ابتهال به معنای این که انسان دست آرندشو باز میکنه برای دعا، و به معنای مباهله به معنای توجه و تضرع. دو گروه مخالفه، دو گروهی با هم مخالفن تضرع و دعا میکنن، و هر دعای گیرا شد معلوم شد دعا کننده حقه. خب در این آیه شیعه و سنی هم نداره، یعنی هم تفاسیر شیعه و تفسیر شیعه، تفسیر سنی، حدیث شیعه، حدیث سنی، تاریخ شیعه، تاریخ سنی. اینو ماجرا رو آوردن که در سال دهم هجری، یعنی تقریبا سال آخر عمر پیغمبر بود، افراد از سوی پیغمبر مأمور شدن که برن در منطقه نجران که از مناطق بلاد یمن هست، برن نجران، برن مسیحیان نجران پیام پیغمبر اسلام رو بگن. مسیحیان نجران هم یه هیئت رو به نمایندگی خودشون برای گفتگو فرستادن مدینه. اینها گفتگوهای بین اینها رد و بدل شد و اینها بهانه‌جویی میکردن و در حقانیت اسلام خلاصه هی تردید میکردن. این آیه نازل شد و گفتن که کسانی که با تو جدل میکنه ناستیز میکنن، بگو بیا ما خودمونو میاریم، بچه‌مونو میاریم، زنانو میاریم، به شما نفرین میکنیم، شما بچه ها و زنان خودتون بیایید به ما نفرین کنید. هر کس حق باشه دعاش مستجاب میشه، نفرینش مستجاب میشه. اینا با این پیشنهاد برخورد کردن و یه خود شک کردن و گفتن که باشه تو فردا یه مهلتی به ما فرصت بده تا باشه. اینا چون به هم نگاه کردن و متحیر شدن و مهلت خواستن، مشغول مشورت شدن و بزرگ نصارا بهش گفت که شما پیشنهادو بپذیرید، منتها وقتی خواستید عملی بشه، اگر دیدید پیغمبر با تبل و جمعیت و راهپیمایی و با جمعیتی آمده، این تبل تو خالیه، اما اگر دیدید که با افراد کمی آمدن، بترسید و وارد نفرین نشید که معلوم شه اینا بر حق هن. روز مباهله، حالا مباهله در کنار مدینه قرار گرفت، الان جزو شهر، هنوز هم جای مباهله یه مسجدی ساختن، اسمش هم مسجد الاجابه هست. اینا که میرن مدینه خیلی هاشون مسجد رو میبینن، مسجد الاجابه یعنی مسجدی که دعا اجابت شد، دعا مستجاب شد، اجابه مستجاب شد. این محل دیگه روز مباهله دیدن پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم آمده، علی بن ابی طالب جوانی با خودش آورده، فاطمه زهرا دخترش آورده، دو تا کوچولو هم آورده، حسن و حسین. رئیس مسیحی های قیافه ها رو که دید، گفت این قیافه هایی که من میبینم اگر نفرین کنن نسل مسیحیت برمیفته، بنابراین با این قیافه ها مباهله نکنید، اونو بیاد به یه نحوی مصالحه کنیم. به حاضر شدن که مصالحه کنن و پیغمبرم فرمود که سوگند به کسی که مرا پیغمبر حق قرار داد اگر مباهله انجام می شد اون وادی پر از آتش می شد. حالا چه روزی بوده این ماجرا؟ روز 25 ذی الحجه، یعنی 15 روز بعد از عید قربان بوده. محلش هم از قدم تو مدینه بوده که الان جزو شهر شده، فاصله این مسجد با مسجد النبی حدود 2 کیلومتر شاید باشه. خب بر اساس روایتی که در المیزان اومده، دعوت به مباهله مخصوص نصارا نبوده، با پیغمبر با یهودی ها هم گاهی میفرمود بیاد با هم نفرین کنیم، و مباهله مخصوص زمان پیغمبر هم نبوده. بر اساس بعضی از روایات مؤمنین هم میتونن در جاهایی که میبینن طرف لجبازه و هیچ استدلال رو گوش نمیده از مباهله و نفرین استفاده کنن، و امام صادق هم در این باره دستوراتی دادن. روایاتش در اصول کافی جلد 2 باب مباهله اومده، در تفسیر نورالثقل هم اومده. اینجا یکی گفتن نساءنا، زنها رو میبینیم، با حال که یه زن بیشتر نبود. یه سوال اینجاست که خب به یه زن هم میشه گفت زنها، چون قرآن میگه که بیایید زنهایمونو بیاریم. حالا زنهایمونو بیاریم، خب یه زن که بیشتر نبود. این طور نیست، در قرآن موارد دیگه هم داریم که مثلا یه کسی گوینده یه نفر بوده ولی خداوند جمع میگه. مثلا یه نفر گفت خدا فقیره، وقتی آیه نازل شد منزل الذی یقرض الله قرضا حسنا، کیه که به خدا قرض الحسنه بده؟ یه نفر گفت معلومه خدا فقیره و حال دیگه از ما قرض و وام میخواد. یه نفر این حرف زد ولی خدا میگه الذین قالوا ان الله فقیر. الذین گفت، نگفت الذین قالوا ان الله فقیر. یعنی موارد دیگه هم داریم که یه نفر بوده، یا حضرت ابراهیم یه نفر بود، خدا بهش میگه ابراهیم یک امت بود. یعنی گاهی به افراد سرشناس ولو یه نفرن میگن ایشان، یا مثلا گاهی وقتا یه نفر صحبت میکنه میگن ما گفتیم، با اینکه یه نفر نگفته بیشتر، ولی به خاطر عظمتش میگن ما دستور دادیم، نمیگن من دست دادم، میگن ما دست دادیم. یعنی هم در ادبیات فارسی، هم در ادبیات عرب و هم در ادبیات قرآن این آمده که گاهی جمع میگن ولی غرض یه نفره، این مشکلی نداره. مسئله ای که یه گاهی هم میگن امام حسن و امام حسین ها پسران علی ابن ابی طالب هن. چرا شما میگی السلام علیکم ابن رسول الله؟ اینا که پسر رسول الله، رسول الله که پسر نداشت، رسول الله دختر داشت. چرا امام حسن و امام حسین و اهل بیت شما میگید ابن رسول الله؟ اینم باز جواب اونه، چون اینجا در قرآن میگه ابنا انا، پیغمبر بود بچه هامونو بیاریم، ابنا ابنمونو بیاریم. وقتی خواست بچهش بیاره حسن و حسین آورد، یعنی اولاد دخترم اولاد خود انسان حساب میشه. خب من تو این آیه 12 تا نکته هست که بلدم براتون میگم، خیلی فشرده. اول این که اگر انسان ایمان به هدف داشته باشه، حاضر خودشو نزدیکترین افرادشو در معرض خطر قرار بده. پیغمبر گفت مسیحی‌ها به خودم نفرین کنید، به دومادم، دخترم، نوه‌هام نفرین کنید. کسی که ایمان به هدف داره حاضره که خودشو در معرض خطر قرار بده، مثل امام حسین که زن و بچه‌ش آورد کربلا. و آخرین برگ برنده و صلاح برنده انسان دعاست. یعنی این جاهایی که دیگه استدلال و معجزه نفوذ نمی کنه، از راه نفرین و دعا میشه استفاده کرد. خب مسئله دیگه این که زن و مرد در همه صحنه ها بودن. اینجا در مسئله مباهله زنها رو پیغمبر، یعنی فاطمه زهرا رو به میدون آورد. زن و مرد در صحنه های مختلف در همیشه بودن. هاجر در کنار ابراهیم بوده، زینب در کنار امام حسین بوده، خدیجه در کنار پیغمبر بوده. یعنی توجه به عنصر زن و مقام زن و دخالت زن در همه امور. از این معلوم میشه علی ابن ابی طالب جان پیغمبره، چون میگه و انفسنا، ما جانمونو میاریم. بعد علی رو آورد، گفت من جانمو میارم، علی رو آورد، این جان پیغمبره. به همین دلیل هم اشکالی نداره که ما بگیم علی ابن ابی طالب بر انبیا افضلیت داره، چون پیغمبر ما که بر انبیا فضیلت داره و اینم جان پیغمبره. در مجالس دعا بچه ها رو ببریم. روایت هم داریم که امام باقر علیه السلام گاهی که میخواست دعا کنه کوچولوها رو دعوت کرد، میگفت شما هم آمین بگید، شما هم دعا کنید. در دعا مجالس دعا کودکان هم با خودمون ببریم، و معلوم میشه اهل بیت پیغمبر مستجاب الدعوه هستن، دعای اینها مستجاب میشه. خب استمداد از غیب پس از بکارگیری توانایی های عادیه. یعنی اول اینها معجزه، یعنی نباید لحظه اول نباید نفرین کنیم. دعا و نفرین برای مرحله آخره. اول منطق. قرآن به پیغمبر میگه که بگی که انا او ایاکم لعلا خودن او فی ظلال، با هم گفتگو کنیم، یا ما یا شما یا حقیم یا باطل، بالاخره تو گفتگو روشن میشه. یعنی اول استدلال، معجزه، این دعا آخرین حربه هست نه اولین حربه. استدلال رو با استدلال جواب داد، مجادله رو و لجاجت رو با سرکوب کنیم. اگر مؤمنین محکم بایستن، دشمن به دلیلی که باطله عقب نشینی میکنن. اینها وقتی اومدن جلو نفرین کنن، مسیحی ها عقب نشینی کردن. این آیه مباهله که خیلی سندش معتبره، عرض کنم با حضور شما که من اینجا سندشو بخونم، در المیزان جلد سوم ماجرای مباهله رو از 51 نفر از صحابه پیغمبر نقل کرده. یعنی 51 نفر از اصحاب پیغمبر قصه گفتن، چون این آیه مباهله علامت مقام اهل بیت پیغمبره. الان در تفسیر کبیر که مال فخر رازیه، تفسیر آلوسی، تفسیر مراغی، کامل ابن عسیر، مستدرک حاکم، کتاب مسند احمد حنبل و تفسیر روح البیان، المنار، تفسیر ابن کثیر و اینا که گفتم همه مال سنیا بود نقل شده. و در احقاق الحق 60 نفر از بزرگان اهل سنت آورده که گفتن این آیه دلالت بر عظمت پیغمبر و اهل بیت پیغمبره. آیه مباهله 15 روز بعد از عید قربان، یعنی 25 ذوالحجه، مسجد مباهله، الان مسجد الاجابه در مدینه است، فاصلش با مسجد النبی که قبر پیغمبره، کنار قبر پیغمبره 2 کیلومتره. ماجرام اینه که بعد از آنی که استدلال فایده نکرد، معجزه فایده نکرد، گفت بیا نفرین کنیم. هر نفرین گیرا شد معلوم شد حقه. خب این آیه مباهله هم که آیه 61 سوره آل عمران بود تا اینجا کافیه. خدایا ما رو مشمول دعای خاص حضرت مهدی قرار بده و روز به روز معرفت و عشق و اطاعت ما را نسبت به خودت و پیغمبرت و اهل بیت پیغمبرت زیادتر بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.